په امنیت او د طالبانو پاکستانی حکومت پر اړیکو په سپینې خبرې خبرونه کې د میلمنو نظر اخلو. تر به پخته سپارو.
سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. واکنش ها در مورد حملات هوایی اخیر پاکستان بر افغانستان. حکومت طالبان این حملات را عمل وحشیانه و تجاوز آشکار خواند و گفت که در آن افراد ملکی کشته شدند. اما یک مقام امنیتی پاکستان ابراز داشت که جت‌های جنگی این کشور 20 عضو تحریک طالبان پاکستان را کشته است. شجدافر سفارت امریکا برای افغانستان در دومین سال ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی توسط طالبان گفته است که حذف زنان فقط بحران جاری افغانستان را عمیق‌تر می‌سازد. و در حملات شبانه در غزه دست کم 5 نفر از جمله 2 زن کشته شدند. شمار تلفات جنگ اسرائیل حماس به گفته مقامات صحی غزه به بیش از 45338 نفر رسیده است.
سلام و وقتتان بخیر. شما بیننده برنامه ساعت تلویزیون آشنا هستن. امروز چهارشنبه 25 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. این برنامه را به گونه زنده در ساتلایت، وبسایت و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای آمریکا مشاهده کرده می توانید. در رادیو همین اکنون ما را روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز می شنوید. من میر عبدالقدیر مشرف هستم. در برنامه این ساعت همکارم میرویس رحمانی از استدیو واکنش‌های مختلف پس از حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل پکتیکا را دنبال کرده، جزئیات را با ما شریک خواهد ساخت. نظریات مبصرین و مقامات پاکستانی را در این خصوص از موسکا صافی خواهیم شنید. با مهمان برنامه محترم سید بلال احمد فاطمی، تحلیلگر امور سیاسی، در مورد پیامدها و دلایل این حمله صحبت خواهیم کرد و همکار ما سید عزیز الرحمن از مقابل کنگره ایالات متحده تازه ترین تحولات شرق میانه را با ما شریک خواهد ساخت. با ما باشند. حکومت طالبان میگوید که در اعتراض به حملات هوایی دیروز اردوی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، جاجدافر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد. این خبر را میرویس رحمانی دنبال کرده که میکنون قسمی که قبلا هم گفتیم در استدیو با ما. سلام میرویس، روزت بخیر. وزارت خارجه طالبان در مورد احضار جاجدافر سفارت پاکستان چی گفته؟
سلام. وزارت خارجه طالبان ساعت پیش با نشر اعلامیه گفت که شارژ دافیر سفارت پاکستان پس از چاشت امروز احضار شد و طالبان اعتراض خود را به حملات هوایی پاکستان بر پکتیکا طی یک اعتراضنامه به این دیپلمات پاکستانی تحویل دادند. وزارت خارجه طالبان همچنان با اشاره به سفر محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان به کابل گفته که انجام این حملات در زمانی که محمد صادق مصروف ملاقات با مقامات طالبان بود، تلاش حلقات خاص در پاکستان به هدف ایجاد بی‌باوری در روابط افغانستان و پاکستان بوده است. طالبان همچنان در مورد عواقب عملات پاکستان هشدار دادند، اما برخی مقامات نظام جمهوریت گفتند که طالبان توانایی واکنش به حملات پاکستان را ندارند. حملات هوایی پاکستان بر پکتیکا واکنش‌های زیاد را در میان افغان‌ها برانگیخته که بخش از این واکنش‌ها را در این گزارش گرده هم آورده‌ایم. حکومت طالبان گفته است که در اثر حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 46 غیر نظامی کشته شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس همچنان افزود که در این حملات 4 منطقه برمل هدف قرار گرفت و به گفته وی اکثر کشته شدگان زنان و کودکانند. وزارت دفاع طالبان نیز با نشر اعلامیه حملات هوایی پاکستان را محکوم کرد و آن را یک عمل وحشیانه و تجاوز آشکار بر خاک افغانستان خواند.
طرف پاکستانی باید بداند که این گونه اقدامات خودسرانه راه حل هیچ مشکلی نیست. امارت اسلامی این عمل بزدلانه را بی پاسخ نخواهد گذاشت.
مقام های طالبان گفتند که قربانیان حملات هوایی پاکستان بر برمل باشندگان محل و مهاجران وزیرستانی هستند که سالها پیش از پاکستان به افغانستان آمده بودند. تحریک طالبان پاکستان با نشر اعلامیه گفت که پاکستان عمدن خانه های این مهاجران را هدف قرار داده است. وزارت خارجه پاکستان و اردوی این کشور تا هنوز در مورد این حملات هوایی چیزی نگفته، اما یک مقام ارشد امنیتی پاکستان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت که در این حملات پناهگاه‌های دهشت افغانان هدف قرار گرفت که به گفته وی منجر به کشته شدن حداقل 20 عضو تحریک طالبان پاکستان شد. این مقام امنیتی پاکستان که نخواست از وی نام برده شود، همچنان ادعای طالبان مبنی بر کشته شدن غیر نظامیان در این حملات را رد کرد و آن را به اساس و گمراه کننده خواند. او افزود که در حملات هوایی شب گذشته بر پکتیکا از جت‌های جنگی و طیاره‌های بی‌سرنشین استفاده شد و هشدار داد که این حملات ادامه خواهد یافت.
حمله هفته گذشته طالبان پاکستانی بر اردوی پاکستان محرک اصلی حملات هوایی پاکستان بر برمل بود، اما یگان محرک نبود. از مقامات رژیم موقت طالبان بارها خواسته شده بود که علیه طالبان پاکستانی اقدام کنند، اما واکنش آنها دلگرم کننده نبود. حملات هوایی پاکستان در صورت نیاز ادامه خواهد داشت.
حملات هوایی پاکستان بر پکتیکا واکنش گسترده مقامهای نظام جمهوریت را نیز برانگیخته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این حملات را تجاوز آشکار و نقض حاکمیت این کشور خواند و پاکستان را به تقویت افرادگرایی در منطقه و تضعیف افغانستان متهم کرد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس واکنش طالبان به حملات هوایی پاکستان مبنی بر انتقام جویی و پاسخ به این حملات را زیر سوال برد و گفت طالبان با بحران مشروعیت که دارند نمی توانند به این حملات پاسخ دهند. نصیر احمد اندیشه سفیر افغانستان در مقر ژنو ملل متحد هم گفته است که طالبان ظرفیت و توانایی انتقام گرفتن مستقیم از پاکستان را ندارند. اندیشه همچنان حملات هوایی پاکستان بر پکتیکا را که درست همزمان با سفر نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان به کابل انجام شد، دیپلماسی جبری خواند. میرویس رحمانی، صدای آمریکا.
خب وقتون هم به پشاور پاکستان میریم، جایی که همکار ما موسکا صافی دیدگاه و نظریات مقامات و مبصرین پاکستانی را در خصوص حملات اردوی پاکستان دنبال کرده. موسکا سلام، نظر مبصرین پاکستانی در قبال این حمله چی بود؟
سپاس از شما. خب تا این دمی که برای شما صحبت میکنم، نخست خو از طرف حکومت پاکستان و یا اردوی پاکستان در رابطه به این حملاتی که روز گذشته در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا صورت گرفتند، چیز اظهارات به نظر نرسیده، ولی مبصرین امور سیاسی پاکستان میگویند که در حالی که روابط میان دو کشور پرتنش میباشه، چون این حملات باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی میگردد. نظر مبصر را با هم داریم، یک جا میبینیم.
خود مذاکرات و فضای بند دست حمله کیگی؟
در جای مذاکرات که چنین حملات صورت میگیرد، این اقدام مذاکرات را متاثر میسازد و عکس العمل که از طرف افغانها و رسانهای افغانستان اظهار شده خیلی شدید میباشد. خودم و بسیاری از مردم متعجب هستیم که این گونه حملات بزرگ در چنین روز که صادق خان برای یک امر ویژه و خیلی مهم در آنجاست چرا صورت گرفته. او که برای بار دوم توسط پاکستان به حیث نماینده ویژه انتخاب شده، باید درباره افغانستان خیلی معلومات دارد. اگر به این چارچوب توجه کنیم، عمل پاکستان خیلی تهاجمی است. پیش از این والای ایران و هندوستان نیز حملات را انجام داده و افغانستان کشور سوم است که عمل مذاکرات را زیر سوال برده.
از سوی دیگر محسن داور رهبر جنبش ملی جمهوری پاکستان در شبکه ایکس خود پس از این حمله نوشت و گفت که این چنین حملات برای از بین بردن تروریسم نیست، بلکه به خاطر نمایش قدرت و تضعیف استقلال افغانستان میباشد و گفته که چنین حملات پاکستان در افغانستان باعث نشان دهنده شکست سیاست پاکستان در قبال افغانستان میباشد. البته این بار اول نیست، پیش از این هم حملات صورت گرفته. در سال روان در ماه مارس هم در پکتیکا توسط پاکستان حملات هوایی صورت گرفته.
تشکر موسکا، وقتت بخیر. خب بینندگان عزیز، میریم سر صحبت با مهمان برنامه محترم سید بلال احمد فاطمی، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در لندن آغاز میکنیم که یکنون نصیر قسکای با مثلا. آقای فاطمی سلام، ما خدمت شما، ممنون وقتتان. شما گزارش و واکنش مبصرین پاکستانی را دیدن و شنیدن. در گذشته هم پاکستان و افغانستان همدیگر خود را به پناه دادن مخالفینشان متهم میکردن. حملات توپخانه‌ای در کنر پیشینه داشت از طرف پاکستان، با واکنش های مقامات وقت افغانستان هم مواجه شد. اما فکر میکنین چی با اردوی پاکستان این جرأت داد که اکنون تیاره پاکستان هم حریم هوایی افغانستان را نقض میکنه و هم خاک کشور را بمباران میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام با شما آقای مشرف. و بینندگان برنامه شما. واضح است طوری که مبصر قبلی گفتند که پاکستان از خاطر نمایش امو قوبرتری نظامی که بر افغانستان داره از خاطر از این کار کرده و دیگه این عقبی از این اگر شما ببینین امی مدت 10 روز الا 12 روز قبل نشست فرقمشرای پاکستان یعنی مجلس کور کماندرز آف پاکستان که در روز 12 کور کماندر دارن در نشست اونجا یک فیصله شده بود که اگر افغانستان با خواسته های ما تمکین و احترام نمیگذاره باید با عکس العمل و یک به حساب تقویه نظامی قوی باید روبروی شوه و برالویز گفته بود که پیش آمدهای شدیدتر دیگر هم خواهد داشت که ما شما دیدیم که بعد از امو مجلس کور کماندر 3 روز بعدش خلیل حقانی کسی که یکی از ستونهای برای صلح در افغانستان با ارتباط با جبهه مقاومت و همچنان در ارتباط با جی تی پی یک کسی بود که دست بسیار بالا داشت او را از بین بردن یعنی اموز یک ستون امو رابطه را از بین بردن یک کار استخبارات پاکستان بود دو مالی کردن که اینا حمله کردن به سرزمین افغانستان در منطقه برمل خوست و در پکتیکا که اینا ای داره دارن که اینا مناطق زیست تی تی پی را زدن در حال که اونا در اونجا اطفال زنا و کهنسالا را چیز کردن در حدود 46 تن به شهادت رسیده و همینطور به حدود 25 30 نفر زخمی وجود داره
بله.
این کلی کار از خاطر میکنن که اونا به این میفهمن که افغانستان از لحاظ دفاع نظامی در او استیج نیست که در مقابل پاکستان فرضاً پاکستان با طیاره حمله میکنه ما طیاره نداریم که دوباره بالای پاکستان حمله کنیم اگر پاکستان از میزایلای قوی خود استفاده میکنه ما در مقابلش اون میزایلای را که اهداف خود بزنه ما نداریم فلهاز این ضعف ما را میفهمند چیزی کمکی بلد. که از امریکایی ها مانده
بلد.
و اون کمک هم پاکستانی ها داره با بهانه جور کردن و با امریکایی ها و با اینا گفته میرن که این اسلحه که شما در اینجا گذاشتین این در خدمت داعش و تی تی پی قرار گرفته فلهاز این اسلحه را پس از افغانستان بگیره تا افغانستان کاملا یک مملکت خل صلاح و در دسترس خود قرار بده.
فاطمه صاحب نماینده ویژه پاکستان بر افغانستان اکنون در کابل است. این حمله همزمان با سفر هیئت پاکستانی به افغانستان چی مفهومی را میرسانه؟ و دوم از اینکه شما از حملات گفتن پاکستان تا به حال در قسمت در خصوص کشته شدن خلیل رحمان حقانی واکنش نشان نداد بلکه وزارت خارجه پاکستان اولین کسی بود که این حمله را تقبیح کرد.
اگر شما با خود شخصیت صادق خان ببینید که امروز آمده در اینجا بار گذشته چرا این استعفا داد؟ علت استعفاش نمی بود که طریقی را که استخبارات و استبلیشمنت پاکستان نوردی پاکستان میخواد تطبیق کنه
بله.
و این من حیث یک دیپلمات او طریقه را نمی پسند و میگفت که ما باید از لحاظ دیپلماسی و روابط سیاسی با افغانستان معامله کنیم نه لحاظ به حساب نظامی و اینمی باعث شد که استعفا داد با وجود از اینکه صادق خان یک دیپلماتی ورزیده است یک نفر خاص استخبارات پاکستان هم است
پس از این معلوم میشه که رابطه بین وزارت خارجه و اردوی پاکستان نیست اردوی پاکستان کار خود میکنه وزارت خارجه کار خود
در کل به شما معلوم است نظام پاکستان ارغمال است به دست اردوی پاکستان اما در اینجا به طور نشان میتن که اگر یک سیاسی میخواد که یک طریقی از طریق دیپلماسی پیش بره
بله.
اون اینا سپوتاش میکنن پاکستانی ها یعنی تو به این کار رفته نمیتونی و من امیرم از دیر روز فتر به همین فکر هستم که صادق خان شاید بسیار زود دوباره استعفا بده چرا قبلا به همین خاطر استعفا داده بود گفته هاش قبول نمیشد به عوضش آصف درانی را آوردن آصف درانی لحن تندتر و شدید داشت با طالبا فاصله بین طالبا و پاکستان زیاد شد دوباره صادق خان آوردن صادق خان طریقی صحبت و تکلم و رسم و رسومات افغانی را میفهمه
فاطمه صاحب بسیار کوتاه بله حرفتان ما گرفتم پیامتان مفهومش گرفتیم فقط بسیار کوتاه شما واکنش های مقامات پیشین حاکمان طالبان هم شنیدن حالا افغانستان در مجامع بین المللی هم چوکی نداره که اعتراض بکنه وزارت دفاع طالبان از انتقام صحبت میکنه فکر میکنن طالبان چی میتونه که در قبال حکومت اسلام آباد عکس العمل نشان بده بسیار کوتاه
ببین دو حالت داریم از لحاظ نظامی و دفاعی ما افغانستان در اون پوزیشن نیستیم که به یک جنگ مکمل با پاکستان بریم یا دفاع از خود کنیم ما نه تیاره داریم نه تاک و توپ داریم هیچ کدام وسایل ثقیله نداریم
بله.
اما ما یک دست بالا در پاکستان داریم اگه امارات اسلامی بخواد که پاکستان با زانو در آره و مجبور کنه که به صحبت بچینه دست بسیار بالا در داخل پاکستان دارن تمام مدارس پاکستان بیعت دارن با امارت اسلامی و این بیعت میتونه به بسیار صورت خوب به نفع افغانستان تمام شود اگر حرکاتی که در داخل اونجا شروع شود، چرا که پاکستان وضع اقتصادی سیاسی نظامی و اجتماعی بسیار زیاد خراب و وخیم است. اگر اینی حرکات شروع شود، او را میتونه مجبور به این کنه تا پاکستان از این کارهای زشت خود دست برداره و مجبور شود بشینه صحبت کنه. اگر چه اونا از همین خاطر خلیل خانی را از بین بردن، چرا اونا معتقد به صحبت کردن با تی تی پی نیستن.
محترم سید بلال احمد فاطمی، تحلیلگر مسائل سیاسی جهان، سپاس از حضورتان در برنامه که نظریات خودتان را با ما شریک ساختن.
جان، سپاس که دعوت کردید.
ممنون. در ادامه برنامه، کرن دکر شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان در دومین سال ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی توسط طالبان گفته است که این اقدام بر روند زندگی مردم به ویژه زنان و دختران در افغانستان تاثیر منفی گذاشته است. دکر گفته است که 2 سال از زمان منع کار کردن زنان افغان در نهادهای غیر دولتی می‌گذرد و این اقدام مشکلات زیادی را به آنان به بار آورده است. او افزوده که زنان در تامین تلاش‌های بشردوستانه ضروری‌اند و حذف ایشان فقط بحران جاری افغانستان را عمیق‌تر می‌سازد. طالبان همواره این گونه انتقادات را رد کرده و گفتند که زنان افغانستان در حاکمیت طالبان از تمام حقوق در چارچوب اسلام برخوردارند. افزایش رقم تلفات غیر نظامیان در غزه، سقوط یک طیاره مسافربری در قزاقستان و سایر خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه پیشکش خواهیم کرد. با ما باشند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد یا اوچا با نشر یک گزارش گفته است که افزایش عملیات نظامی اسرائیل در باریکه غزه بحران بشری در شمال این باریکه را تشدید بخشیده است. یافته های اوچا نشان می دهد که در چندین ساحه محاصره شده مردم از دسترسی به اکثر کمک های بشردوستانه محروم بودند. شرح بیشتر در مورد همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده که همیکنون در برنامه با ما. سلام از جان، روزت بخیر، ماندن باشی. جزئیات بیشتر در مورد یافته های اوچا و واکنش اسرائیل به او چی است؟
سلام با شما و سلام به بیننده های ما. خب اوچا در هر هفته 2 بار گزارش خود را در مورد وضعیت بشری در غزه ارائه میکنه و تازه ترین گزارش را که روز گذشته ارائه کرده، در این گزارش آمده است که شمال غزه تقریبا تحت محاصره کلی قرار دارد و به اساس گزارش از اول دسامبر تا کنون از جمع 52 بار تلاش اوچا به خاطر هماهنگ کردن دسترسی مردم به کمک های بشردوستانه 48 بار آن از سوی مقام های اسرائیلی رد شده و فقط 4 باری که تایید هم شده این موارد با مشکل روبرو بوده است. همچنان در این گزارش آمده است که حدود 1.7 میلیون نفر در مرکز و در جنوب باریکه غزه با کمبود آرد و دیگر لوازم روبروست و با قیام گزاف و حتی فرصت‌های اندکی را به خاطر سرگیری زراعت اینا روبرو هستند. قابل یادآوری می‌دانم که تنها اوچا نیست که چنین نگرانی را در مورد وضعیت بشری در باریکه غزه ابراز میکنه، بلکه هفته گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که تا یک گزارش البته گفته بود که اسرائیل با محروم کردن مردم از دسترسی به آب پاک در غزه باعث کشتار هزاران فلسطینی شده و حتی دیدبان حقوق بشری را هم گفته بود که اسرائیل با ارتکاب این اعمال در حقیقت مرتکب عمل نسل کشی و پاکسازی قومی شده است. لیکن اسرائیل بارها چنین گزارش ها را رد کرده و هفته گذشته نیز گفت که اسرائیل در مطابقت با قوانین یا حقوق بین الملل در غزه عمل میکنه و حتی امیر هم گفته بود که از آغاز جنگ کنونی تا امروز اسرائیل زمینه را به خاطر انتقال مداوم آب پاک و کمک های بشردوستانه به مردم در غزه فراهم کرده است.
عزیز، آیا کدام پیشرفت در مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس صورت گرفته یا خیر؟
چانه‌زنی ها همچنان ادامه داره. امروز حماسی را گفت که اسرائیل برخی از پیشنهادات جدیدی را ارائه کرده که به گفته حماس همین پیشنهادات باعث ازی شده تا روند مذاکرات و یا دسترسی به یک توافق آتش بس و رهایی گروگانان به تاخیر افتاده. لیکن در عین حال در واکنش صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو باز حماس را به عقب نشینی از تفاهم توافق شده در توافقنامه آتش بس متهم کرد. ولی ایره هم باید بگویم که هر دو طرف بر این هم تاکید کردند که تلاش هایشان به خاطر رسیدن به یک توافق آتش بس همچنان ادامه خواهد داشت. قابل یادآوری است که تلاش ها همین اکنون در دوحه پایتخت قطر و در قاهره پایتخت مصر جریان داره. ولی امروز یا روز گذشته بهتر است بگویم که وزارت خارجه قطر گفت که یک زمان مشخص در مورد این که چه زمانی یک توافق صورت خواهد گرفت تا کنون وجود نداره.
همین اکنون در مورد ماهیت این مذاکرات چیزی گفته نمیتوانم، ولی میتوانم بگویم که این مذاکرات ادامه دارد و به خاطر رسیدن به یک توافقنامه از هیچ تلاش دریغ نخواهیم کرد. در حقیقت هیچ کس نمیتواند و من به این باورم هر کسی که امروز یک جدول زمانی برای رسیدن به یک توافق را تعیین میکند حدس و گمان اوست.
تیم مذاکره کننده اسرائیلی روز گذشته از دوحه دوباره به وارد اسرائیل شد تا با مقام ها در اسرائیل پیرامونی از این مذاکرات مشوره کنه. و پس از ورود این تیم به اسرائیل امروز اعضای خانواده های اسرائیلی هایی که در نزد حماس گروگان هستند اینا در تل ابیب در روی یک جاده یک کنفرانس مطبوعاتی را برپا کردند یا برگزار کردند و در این کنفرانس از حکومت اسرائیل خواستند تا فرصت به وجود آمده را از دست ندهد و یک توافق آتش بس را منعقد کند و جنگ را در غزه توقف بدهد. آقای مشرف
تشکر عزیز جان. وقتون هم چند خبر. یک طیاره خط هوایی آذربایجان امروز چهارشنبه در شهر اکتاوی قزاقستان سقوط کرد. به گفته مقام‌های حالت اضطرار قزاقستان کم از کم 28 نفر اثرنشینان این طیاره زنده مانده و احتمالاً 30 نفر جان باختند. 4 جسد تاکنون از محل سانحه یافت شده است. وزارت هوانوردی آذربایجان امروز تایید کرد که اثرنشینان این طیاره شامل 67 تن به شمول 5 عملی طیاره بود. با گزارش شرکت هوایی آذربایجان طیاره امبرر 190 می‌خواست در میدان هوایی اکتاو نشست اضطراری داشته باشد که دچار سانحه شد. روسیه روز سه‌شنبه ادعا کرد که نیروهای این کشور حملات چندگانه را بر اهداف اوکراین انجام داده است، اما اوکراین در عین زمان میگوید که چندین حمله روسیه را دفع کرده. وزارت دفاع روسیه گفته است که نیروهای هوایی و توپخانه این کشور کارمندان نظامی اوکراین را هدف قرار داده و تجهیزات نظامی را از 146 منطقه جمع‌آوری کردند. روسیه این را هم گفت که راکت‌های حماس را خنثا کرده و 65 درون را سرنگون کرده است. در همین حال لوید ریسیز قوای مسلح اوکراین با نشر گزارش تأیید کرد که تا بعد از ظهر سه شنبه 179 بار نیروهای نظامی اوکراین با روس‌ها درگیری داشته و مانع پیشروی آنها در مناطق مختلف شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در حالی که کمتر از یک ماه به زمان آغاز کارش باقی مانده تهدید کرده است که کنترل ایالات متحده را بر کانال پاناما اعمال خواهد کرد و تقاضاها برای خرید اراضی گرینلند از دنمارک را تجدید می‌کند. شرح بیشتر در گزارش از همکارم.
گرینلند یک منطقه قسمان پوشیده از یخ و نیمه خود مختار در دنمارک دوباره هدف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب قرار گرفته است. او سفیر خود در دنمارک را بر روز یکشنبه انتخاب کرد. ترامپ نوشت که روی هدف امنیت ملی و آزادی در سراسر جهان ایالات متحده آمریکا حس می کند که ملکیت و کنترل بر گرینلند یک نیاز مطلق است. ترامپ همچنان به روز یکشنبه پیشنهاد کرد که وی کنترل کانال پاناما را دوباره به دست می گیرد. وی نرخ‌هایی را که برای کانال پاناما جهت استفاده از این مسیر حیاتی حمل و نقل تعیین شده است یک غارت کامل خواند.
اگر اصول اخلاقی و قانونی این موضوع پرداخت بزرگ مراعات نشود، ما تقاضا خواهیم کرد که کانال پاناما به ایالات متحده آمریکا به شکل کامل، سریع و عاری از سوال برگردانده شود.
حوزه راول مولینا رئیس جمهور پاناما این اتهامات ترامپ مبنی بر دریافت مبلغ زیاد را رد کرد و گفت که هر متر مربع این کانال مربوط به پاناما باقی میماند.
نرخ ها از روی هوس نیست و در جلسه استماعی عمومی آزاد با در نظر داشت شرایط بازار، رقابت بین المللی، هزینه عملیاتی و نیاز برای حفظ و مراقبت و مدرن سازی این رای آبی در میان اقیانوس ها تعیین شده است.
در همین حال مت فدرکسن صدر اعظم دنمارک نیز با این نظر مخالفت کرد و ابراز داشت که گرینلند برای فروش نیست. تقاضاهای ابتدایی ترامپ برای خرید گرینلند در سال 2019 در طول دوره اول ریاست جمهوری وی به نتیجه ای نرسید. ولی اکنون این نظریه آقای ترامپ در حالی که وی برای مراسم تالیف به تاریخ 20 ماه جنوری آمادگی میگیرد برخی از متحدین را معتاد ساخته است. این شامل کانادا نیز می شود. ترامپ از جاستین ترودو صدر اعظم کانادا من حیث والی یاد کرد که به انگار آن است که ایالات متحده می تواند همسایه شمالی خود را جذب کند، زیرا وی تهدید به اعمال 25% تعرفه علیه این کشور را کرده است. هدف نهایی ترامپ مشخص نیست، ولی به روز دوشنبه اریک ترامپ پسرش در رسانه‌های اجتماعی یک عکس طرح شده از رئیس جمهور منتخب را در حال خرید کانادا، گرینلند و کانال پاناما از طریق صفحه خریداری اینترنتی آمازون قرار داده بود. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
کشورهای غربی و روسیه در سال 2024 در اروپای شرقی برای اعمال نفوذ در حال درگیر نبرد بودند که در چندین کشور زیر حاکمیت شوروی سابق انتخابات برگزار شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ده ها هزار باشنده گرجستان در بهار گذشته تظاهراتی را علیه قانون عامل خارجی حکومت که مخالفانش آن را قانون روسیه نامیدند براه انداختند. این تظاهرات پس از قوانینی مشابهی که مدت ها توسط مسکو برای خاموش کردن مخالفان مورد استفاده قرار می گرفت آغاز شد. این اعتراضات به نبردی برای آینده گرجستان مبدل شد. مخالفان امید خود را به انتخابات سراسری ماه اکتبر بسته بودند، اما حزب حاکم رویای گرجستان با بیش از 53% آرا پیروز شد. ناظران اعضای حزب رویای گرجستان را به تقلب گسترده در آرا متهم کردند، ادعایی که از سوی این حزب رد شد. این موضوع سبب شد معترضان به خیابان‌ها بازگردند.
من فقط از مردم کشورم می‌خواهم که به سوی اروپا نگاه کنیم و نه به سوراخی که تازه از آن خارج شدیم.
حکومت سرکوب شدید اعتراضات را آغاز کرد و مذاکرات پیوستن به اتحاد اروپا را به حالت تعلیق درآورد. واشنگتن نیز شراکت استراتژیک خود را با گرجستان به حالت تعلیق درآورد. اما این موضوع سبب پشیمانی ایراکلی کوباخیدزه صدر اعظم گرجستان نشد.
ما کاملا متحد به خونسا کردن کامل مخالفان رادیکال هستیم.
مولدیویا یکی دیگر از جمهوری های شوروی سابق نیز انتخابات ریاست جمهوری را در ماه اکتبر برگزار کرد. علی‌رغم شواهد گسترده مبنی بر مداخله مسکو، مایا ساندو رئیس جمهور فعلی طرفدار اروپا در دور دوم انتخابات در ماه نوامبر با 55% آرا پیروز شد.
امروز شهروندان عزیز مولدیویا، شما نمونه مثال برای دموکراسی را رقم زدید.
در کشور همسایه رومانیا، کالین ژرژکسو نامزد راست افراطی که مخالف کمک غرب به اوکراین است در دور اول انتخابات ریاست جمهوری نوامبر به پیروزی تکان دهنده‌ای دست یافت، علی‌رغم اینکه نظرسنجی های پیش از انتخابات نشان میداد که او آرای خیلی کمی را دریافت خواهد کرد.
کمپاین این نامزد توسط یک دولت بیگانه با منافع رومانیا حمایت شد.
تحلیلگران میگن روسیه در دموکراسی اروپا مداخله میکند، اما تصویر پیچیده تر است.
من همیشه بر آسیب پذیری های محلی تاکید میکنم. این واقعیت که گاه اوقات شما چنین شکاف بین قشر نخبگان و جمعیت عادی دارید و گاهی روسیه فقط سعی میکند این شکاف ها را بیشتر کند.
این انتخابات در پس زمینه منازعه مسلحانه شدید در اوکراین در پی تهاجم سال 2022 روسیه بر اوکراین برگزار شد.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه این ساعت تلویزیون آشنا. نشرات رادیو آشنا را فراموش نکنید تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.